ساعت 2 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. حملات انتحاری به وزارت دفاع افغانستان در کابل دست کم 35 کشته و 100 زخمی بر جای گذاشت. نیروی هوایی ترکیه به اهدافی در شمال عراق حمله کرد. دیدار باراک اوباما پس از ناسزاگویی همتای فیلیپینیش لغو شد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد تعداد کشته شدگان دو حمله انتحاری به آن وزارتخانه در کابل در روز دوشنبه به 35 تن رسیده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، محمد رادمنش با اعلام اینکه یک ژنرال و 4 افسر جزو کشته شدگانند افزود که در این حملات بیش از 100 تن نیز زخمی شدند. در میان گزارش حاکی است که نیروهای امنیتی افغانستان 3 مهاجم به یک مرکز خیریه در کابل را کشتند. ارتش ترکیه اعلام کرده نیروی هواییش شب گذشته به 12 هدف در شمال عراق حمله کرده است. به گزارش رویترز، ارتش ترکیه گفته که این حملات به مواضع حزب کارگران کردستان پکاکا انجام شده است. پکاکا تا کنون در مورد این حملات اظهار نظر نکرده است. گروه نام برده از 3 دهه پیش تا کنون برای کسب خودگردانی مناطق کردنشین با دولت مرکزی ترکیه مبارزه می کند. دولت ترکیه آن حزب را گروهی تروریستی می داند. ارتش ترکیه گفته است که مواضع پکاکا در متینا و هاکورک هدف قرار گرفتند، اما جزئیات بیشتری درباره این حمله را در بیانیه خود مطرح نکرد. در گذشته حملات مشابهی به مواضع پکاکا در آن مناطق انجام شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز به حکومت کره شمالی هشدار داد که آزمایش‌های به گفته او تحریک‌آمیز موشک‌های بالستیک به انزوای بیشترش منجر خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اوباما با اشاره به اینکه در حاشیه اجلاس رهبران اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا با همتای خود از کره جنوبی دیدار خواهد کرد، افزود که بر اتحاد ناگسستنی دو کشور و حمایت متحدانه جامعه بین المللی از کره جنوبی تاکید خواهد کرد. کره شمالی همزمان با برگزاری اجلاس سران کشورهای عضو گروه 20 3 موشک بالستیک به دریای ژاپن پرتاب کرد. شورای امنیت ملل متحد قرار است امروز در نیویورک نشستی برای بررسی آزمایش موشکی کره شمالی برگزار کند. با این همه کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، با ستایش از آزمایش‌های اخیر موشکیش خواستار آن شد که کره شمالی زرادخانه هسته‌ای خود را ایجاد کند. دیدار باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا و رودریگو دوترته، همتای فیلیپینیش، پس از ناسزاگویی رئیس جمهور فیلیپین لغو شد. پیشتر کاخ سفید واشنگتن اعلام کرده بود که اوباما قصد داشت در دیدار با همتای فیلیپینیش درباره قتل‌های فراقانونی فروشندگان مواد مخدر در فیلیپین با او گفتگو کند. رئیس جمهوری فیلیپین گفته بود که آمریکا نمی‌تواند در مورد کشتار فراقانونی فروشندگان مواد مخدر در آن کشور نظر بدهد. بنابر گزارش‌ها، اندکی پس از این اظهارات، رئیس جمهوری فیلیپین شخصاً از ناسزاگویی به رئیس جمهوری آمریکا اظهار ندامت کرد. خبرگزاری دولتی ایرنا از افزایش سطح روابط دیپلماتیک بین تهران و لندن گزارش داده است. بر پایه این گزارش، حمید بعیدی نژاد از مذاکره کنندگان تیم هسته‌ای و مدیر کل سیاسی و امنیت بین الملل در وزارت خارجه به عنوان سفیر ایران در لندن برگزیده شده است. فرهنگ قویمی از رادیو فردا در گفتگو با رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل سیاسی در بریتانیا، می‌پرسد چرا در این هنگام دو کشور روابط دیپلماتیک خود را ارتقا دادند. رضا تقی‌زاده:
بریتانیا بعد از اینکه قطعیت پیدا کرد که از جامعه اروپا بیرون میاد، وضعیت متفاوتی پیدا کرد. با کنار رفتن آقای دیوید کامرون و نخست وزیر شدن خانم تریزا می، وزیر خارجه تازه‌ای هم جای وزیر خارجه گذشته را گرفت، آقای بوریس جانسون، که هیچ سابقه‌ای در مناسبات خارجی نداشت ولی اتفاقا در مورد ایران نظر خاصی داشت که نظر او به نوعی شبیه نظر دونالد ترامپ نامزد رئیس جمهوری آمریکا در مورد کره و ژاپن بود. اون نظر این است که دونالد ترامپ یه بار گفته بود ژاپن و کره جنوبی اگر چتر اتمی می‌خوان برای حمایت خودشون، یا برن خودشون صاحب بشن یا پولش به ما بدن. یک همچین اظهار نظری آقای بوریس جانسون در سال 2007 در مورد ایران کرده بود که واقعا عاقلانه نیست اگر انتظار داشته باشیم جمهوری اسلامی به دنبال بمب اتمی نره. حالا یک شخصی که فاقد سابقه کار در حیطه مناسبات خارجی است نسبت به ایران نظر عاقلانه ای داره یا عملگرایانه ای داره، مصدر وزارت خارجه رو گرفته. عامل دوم که خیلی موثر بود خروج بریتانیا از جامعه اروپا بود. بریتانیا هم نیازمند داشتن شریکای خارجی تازه است و هم ایران رو به عنوان یک کشور منطقه‌ای که بازار وارداتی خوبی هست برای کالاهای خودش مقصد مناسبی می‌بینه و نمی‌خواد از این لحاظ حالا که از جامعه اروپا میاد بیرون با صادرکننده‌های دیگری که رقابت داشته، یعنی آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، از اونها عقب بمونه.
آقای تقی‌زاده، بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا گفته که ارتقای سطح روابط دیپلماتیک بین ایران و بریتانیا این فرصت را ایجاد می‌کند تا طرفین گفتگو درباره موضوعات مختلف از جمله خدمات کنسولی را توسعه بدن، که او گفته که نگران اون هست. منظور بوریس جانسون از این نگرانی چی هست؟
مناسبات ایران و بریتانیا از نظر رسمی به روی کاغذ به شکل عادی در آمده بود، ولی اون چی که انجام نمی شد خدمات کنسولی بود. یعنی در تهران سفارتخانه بریتانیا اجازه ویزا برای مسافرین ایرانی صادر بکنه. اون چی که یک مقدار وزارت خارجه و دولت بریتانیا رو نگران میکنه امنیت کادر دیپلماتیک اونها هست، که شمارشون به هر حال باید کادر محلی باشن. ما خاطر داریم در آخرین باری که مناسبات ایران و بریتانیا قطع شد تعدادی آدم‌های آشوب طلب در تهران سفارت بریتانیا رو اشغال کردند و حتی دو تا کارمند سفارت بریتانیا در تهران دستگیر شدند و یکی از اونها ممنوع خروج بود. اونچه که بوریس جانسون اشاره میکنه به نوعی دادن امنیت به کادر دیپلماتیک اونهاست و احترام گذاشتن به مناسبات دیپلماتیک، چیزی که همه کشورهای عادی دنیا در مقابل کسانی که باهاشون مراودات سیاسی عادی دارن رعایت میکنن، ولی جمهوری اسلامی به هر حال مقوله متفاوتی است.
حمید بعیدی نژاد که پیش از این مدیر کل سیاسی و امنیت بین‌المللی وزارت خارجه بود چگونه شخصیتی هست؟ و در مورد نیکولاس هاپتون هم که قبلا سفیر بریتانیا در قطر و یمن بوده و چندی پیش به عنوان کاردار به تهران رفت، از او هم اگر شناختی دارید برای ما بگین.
هر دو نماینده‌ای که به عنوان نمایندگان سیاسی تهران و بریتانیا معرفی شدن دارای شناخت متقابل از طرف دیگه و حوزه مأموریت خودشون هستند. هر دو دارای سوابق اداری هستند، سوابق اداری در وزارت خارجه خودشون. آقای بعیدی نژاد به عنوان عضو ارشد تیم مذاکره کننده اتمی با بریتانیا که در گروه 5+1 عضویت داشته شریک بوده و همیشه با همتاهای بریتانیایی خودش در مذاکرات نزدیک حضور داشته و با اونها آشنایی پیدا کرده. سفیر سابق قطر که حالا به عنوان سفیر بریتانیا در تهران معرفی میشه هم با منطقه عربی خاورمیانه آشناست و هم با مسائلی که در منطقه میگذره من جمله ایران، ارتباط ایران رو با کشورهای عربی از نزدیک باهاش آشنا است. و انتخاب این دو کارمند ارشد اداری وزارت خارجه دو کشور با آشنایی متقابل به مسائل منطقه کمک میکنه که گامهای اولیه برای عادی کردن مناسبات آسان‌تر برداشته بشه. بعیدی نژاد عنصر معتدل‌تری است و همین که یک عضو ارشد وزارت خارجه انتخاب میشه به عنوان سفیر نشون میده که تهران برای مناسباتش با بریتانیا یا تجدید مناسباتش احترام زیادی قائله.
رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل سیاسی در بریتانیا و با فرهنگ قویمی از رادیو فردا گفتگو می‌کردید. گاهی خود را می‌توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 بازگو کنید. ساعت 14:10 ایران میرسیم به رشته گزارش‌هایی که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی را معرفی می‌کند. آرش حسنی از رادیو فردا این بار به ملاقات حسن فتح‌علی آشتیانی از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران می رود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
پیش از انقلاب بهمن 57 از فعالان سیاسی مخالف حکومت پهلوی بود و فعالیت‌های سیاسیش باعث شد تا بازداشت، محاکمه و زندانی شود. در آن دوره یک سالی را در زندان گذراند. فعالیت‌های سیاسی حسن فتح‌علی آشتیانی در سال‌های پس از انقلاب 57 در قالب عضویت در سازمان مجاهدین خلق او را باز روانه زندان کرد. این بار او در دهه 60 خورشیدی 7 سالی را در زندان اوین گذراند. حسن فتح‌علی آشتیانی در دهه 6 عمر خود بازداشت، محاکمه و زندان را تجربه کرد. این بار اتهام او محاربه بود. مصداق این اتهام نیز برای حسن آشتیانی عضویت و هواداری سازمان مجاهدین خلق و حمایت مالی از این گروه بود که گروهی مخالف و معاند با نظام جمهوری اسلامی به شمار می آید. آقای آشتیانی در توضیح مصداق ارسال کمک مالی به سازمان مجاهدین خلق گفته است او خانه متعلق به خواهرش را فروخته و وچه آن را برای او که در عراق و در کمپ اشرف متعلق به سازمان مجاهدین به سر می برده ارسال کرده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های فعال حوزه حقوق بشری، پرونده اتهامی حسن فتح‌علی آشتیانی در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه بررسی شد. قاضی پرونده در ابتدا وکیل قانونی و تعیینی این زندانی سیاسی و عقیدتی را عزل کرده و پس از آن برای آقای آشتیانی وکیل تسخیری تعیین می‌کند. در دادگاه که گفته می‌شود با توهین، افترا و ناسزاگویی به متهم همراه بوده و فقط 11 به طول انجامیده است، حسن فتح‌علی آشتیانی به تحمل 15 سال حبس محکوم شد. پس از صدور حکم، این زندانی سیاسی و عقیدتی نسبت به حکم صادره و روند دادرسی از جمله اطلاع نداشتن از محتوای دادنامه اعتراض کرده که این اعتراض به جایی نرسیده است و در نهایت حکم صادره در دادگاه بدوی در دادگاه تجدید نظر اینان تایید شد. حسن فتح‌علی آشتیانی در دی ماه سال 91 بدون آنکه در حکم مجازات او حبس در تبعید قید شده باشد از زندان اوین به زندان رجای شهر کرج انتقال یافت تا در سالن 12 این زندان دوره حبس خود را بگذراند. نام او که به دلیل کهولت سن از بیماری‌های پرشماری رنج می‌برد همواره در فهرست‌های اعلام شده از زندانیان به عنوان زندانیان بیماری که نیاز به توجه و مراقبت ویژه دارند قید شده است. آقای آشتیانی در سالهایی که زندانی بوده همواره در کارها و فعالیت‌های جمعی دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی مشارکت کرده است و نام او پای بسیاری از نامه‌ها و بیانیه‌های زندانیان عقیدتی و سیاسی مشاهده می‌شود. این زندانی سیاسی و عقیدتی در زمستان سال 94 توانست چند روزی از مرخصی استفاده کند. در مرداد ماه سال 95 وبسایت هرانا به نقل از یکی از آشنایان و نزدیکان حسن آشتیانی با اشاره به اعمال قانون جدید مجازات اسلامی درباره او گفته بود که مدت محکومیت این زندانی از حبس 15 ساله به 5 سال حبس تغییر کرده است که این میتواند به معنای فراهم آمدن زمینه آزادی او از زندان در پاییز سال 95 باشد. حسن فتح‌علی آشتیانی همچنان دوره حبس خود را در زندان رجای شهر کرج می‌گذراند.
نقطه نظرات خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 بیان کنید. همراه شماییم با فشرده تازه ترین خبرها از رادیو فردا 14:30 ایران.